مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده بر روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام دکتر، خیلی خوشحالم که تونستم موفق شدم که با تون صحبت کنم.
منم همینطور. بفرمایید عزیز.
مرسی دکتر. قبلش میدونم شاید یه سوالی باشه، ولی میخواستم ببینم که امکان این وجود داره که مکالمه‌ای که میدونم الان داره پخش زنده میشه ولی توی گروه های تلگرامتون قرار نگیره؟
اصلا معلوم نیست، ازم در اختیار ما نیست. من دیروزم خدمت دوستان عرض کردم اینجا بلافاصله یه عده این رو در به شکل و فرمای مختلف در جای متفاوتی پخش میکنن که اصلا نمیدونیم، نه در اختیار ماست. بنابراین وقتی دوستان لطف میکنن رو خط رادیو تش میارن، باید با این فرض همراه باشه که همه جا پخش میشه، همه جا میمونه. بنابراین یک، اگر میخوان مطالب رو یه جوری بگن که مسئله آفرین نباشه، دو، اگر فکر میکنن همچنان احتمالش هست، حتما روی خط نیان. یعنی این کاری نیست که شما نمیتونید روی خط رادیو تلویزیون بعد انتظار یه نوع محدودیت رو یا پخش یا عدم پخشش رو داشته باشید. متاسفانه از این بابت مثلا کاری هم نمیشه کرد عزیز. به همین جهت است که من توصیه‌ام خدمت دوستان این است که با این احتمال در با این قطعیت به موضوع نگاه کنن که حتما کسانی که شاید اونا نخوان بشنون و ازش خبر بگیرن. بنابراین با یه همچین فرضی اگر مایل هستن روی خطش بیارن. حالا انتخاب شماست عزیز.
به هر حال حتما میخوام که روی خط بمونم و به خاطر اینکه فکر میکردم که، یعنی خیلی فکر میکردم توی این مدت و فهمیدم که تنها راهی که میتونم انتخاب کنم و درکش رو بذاری شما هستی. اولش میخوام یه گوشول از خودم بگم، بعد مشکل هستی، یعنی مشکلات هم رو حالا اگر که شما بتونید وقت و تایمش رو داشته باشین مطرح کنم. من خودم فرزند آخر خانواده هستم. بعد میزان اختلافی که بین برادر خواهرها هستش هم خیلی کمه و ما همیشه یه رابطه صمیمی و دوستانه داشتیم، علی خصوص با خواهرم که میزان اختلافش با خودم کمتر از 3 سال هسته.
بالاخره شما چندمی هستید؟
من آخری هستم.
آخری من نمیدونم از 3 تا یا از 7 تا هستید.
از چهار تا از چهار تا من آخری هستم و اول دو تا برادر دارم، بعدش هم که دو تا خواهری و من آخری هستم.
چند سالتون عزیز؟
من 27 سالم.
چی خوندی چه میکنی؟
من رشته‌ای که علاقه داشتم در پزشکی بوده، من تا به خاطر شرایطی که اصلا قابل توضیح نیست نتونستم این رشته رو بخونم، ولی این شرایط شرایطی نبودش که از باب تحصیلی بخواد تحصیلی و نمیدونم این که مثلا حالا خودم نخواسته باشم باشه، به دلیل اینکه هم خودم هم خواهرم توی بهترین مدرسه ها درس خوندیم و توی المپیادایی هم که توی تهران بودش حتما رتبه می آوردیم چه توی تهران چه توی کشور.
بسیار، ولی بالاخره چیزی خوندید یا نخوندید؟ من متوجه شدم.
بله 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 مدیریت خوندم.
اوکی عزیز، بسیار.
بله مدیریت خوندم، قبل از اونم یه رشته مهندسی خوندم که دیدم اصلا با روحیاتم سازگار نیست، برای همین خیلی سعی تصمیم گرفتم که کنار بذارم و تعداد واحد خیلی کمی رو توی رشته مدیریتم آوردم که با پشت کاری که داشتم و حالا اون 5-6 واحدی که آورده بودم تونستم مدیریت رو توی 2.5 سال تموم کنم.
اوکی. به چه مدتی قبل شما فارغ التحصیل شدید و آیا کار میکنید یا نه؟
دکتر بهتره که یه کوچولو بگم بعد بده به این قضیه صحبت کنم. من متأهل هستم، 4 سال ازدواج کردم، ازدواجم هم کاملا سنتی بوده، البته خودم شخص اصلا و به هیچ عنوان سنتی نیستم، ولی همیشه توی یه خانواده سنتی و بیشتر مذهبی بزرگ شدم. 4 سال ازدواج کردم، همسرم هم با من 8 سال اختلاف سنی دارن، ایشون هم دکترا خوندن، وضعیت تحصیلی ایشون واقعا درخشانه، توی بهترین دانشگاه درس خوندن و نه تنها توی بهترین دانشگاه درس خوندن بلکه توی هر مقطعی هم که بودن تونستن در واقع بهترین حالت و گریدش رو بگیرن.
آیا همه مداره که متوجه شدم، همه مدارک تحصیلیشون در ایرانه یا خارج از ایران هم هست؟
بله همه مدارک تحصیلیشون در ایرانه، منتها واسه فرصت مطالعاتی و اینا میتونستن که از ایران برن، ولی به خاطر شرایط کاری که خیلی اون موقع براشون خوب بود ترجیح دادن که وارد بازار کار بشن.
بسیار.
و تحصیلاتی هم که دارن بسیار مرتبط هستش با کاری که کردن و همیشه هم توی کارشون موفق.
نه من شمایی بخواییم اینقدر طول بدیم به هیچ جا نمیرسیم ازداف. متوجه شدم بیه شما درباره یه آدمی که دکترش گفته تحصیلاتش کرده بوده دیگه، جزئیاتش اهمیت نداره. فرزندی دارید یا ندارید؟
بله من بعد از ازدواجم ناخواسته حامله شدم و از همون ابتدای زندگی این مشکل به وجود اومد که یه اختلاف خیلی بزرگ بین من و همسرم شد، به خاطر اینکه همسرم میگفتش که من اصلا راضی نیستم که تو بچه نگه داری و بستقت کنی، و من هم میگفتم که به هر حال ما باید عقل و درایتمون استفاده میکردیم و جلوگیری میکردیم، و من هم قبلش به تو گفته بودم قبل از اینکه متوجه بشم حامله هستم. البته همه میگن خواب زن چطه، من اینو به همسرم هم که گفتم دقیقا اولین جمله بودش که من گفت، ولی من قبل از اینکه هم متوجه بشم که حامله هستم 4 بار خوابیدم که حامله هستم، و من به ایشون گفتم که شاید اصلا 100% شما درست میگی و حق با تو باشه، درستش این باشه که من بعد بچه ها صفر کنم، ولی خواهشی که ازت دارم اینه که بیا به یه مشاوره مراجعه کنیم، هر مشاوری که تو میگی و از اون بپرسیم که واقعا باید چه کار کرد، به خاطر اینکه من استدلالهایی که میارم شما قبول میکنین بی کامل عملا حرف تو درسته ولی بیا به حرف من بود، ولی به جاش بریم یه سفر اروپایی. گفتم آخه من نمیدونم
ای شما بخواید عزیز دل، ای شما بخواید یه گفتگو در باره سخت جنین رو که با همسرتون چند سال قبل داشتید که به جایی نمیرسه عزیز، چرا وارد این بحث ها میشید؟ شما لطفاً لطف کنید سوالای منو کوتاه جواب بدید. گفتم فرزندی دارید، الان فرزندتون من روز نفهمیدم پسر یا دختره و چند سالشه؟
فرزند من دختره و نزدیک 3 سالش
هست. به من بفرمایید دلیل اصلیه نه گفتگو، دلیل اصلی همسرتون از این که ما بچه نمیخواییم و من بچه نمیخوام چه بود؟
این بوده که میگفت من تو کل زندگی تمام کارهایی که کردم با برنامه ریزی بوده، حتی ازدواجم رو تحصیلاتم رو تموم کردم، کارم رو اوکی کردم، بعد تصمیم گرفتم ازدواج کنم. این یه موضوع خیلی بیکلاس واسه من و اصلا باعث شرمندگی من توی همه جا میشه و تقریبا نزدیک به 17 ماه از تمامی دوستانش این موضوع رو پنهان کرد، از تمامی دوستانش، یعنی حتی دروغ هم میگفتش. و تو بعضی از
همسر شما یه آدم وسواسی مجبوره و یه گرفتار و بیمار نصب کنید، یه گرفتار و بیمار، اونم تبلیغات کردید. من ازدواج کردم صاحب، چون از قبل بنده اراده نفرمودم و تصمیم نگرفتم، حالا باعث شرمندگیست اون احمقای بیمار نادانی که وقتی من فهمیدم ازدواج کردم و بچه دار شدم به من میگن وای بر تو که چون نمیخواستی همسرت حامله شد، تو چه تحفه‌ای و چه کسی هستی؟ ایشون 18 ماه حاملگی شما داشتن فرزند رو پنهان کرده؟
بله دقیقا 9 ماه حاملگی رو پنهان کردن، 19 ماه به دنیا اومدن رو پنهان کردن. در بعضی از دوستاشون که چیز بود تا همین مثلا 3 ماه پیش هم مثلا اون دوستی که ما باش رفتیم بیرون اصلا و هاجوار مونده بود که من باورم نمیشه. بعد که اون دوست اصلا توی ایران نبوده و خودش 2 ماه بعد از ازدواجش حامله شده بود، وقتی که با همسر من صحبت کرده بود که آره من همسرم حامله شده، برگشت بهش گفتش که وای چه گندی زدیم بابا، که چی بشه مثلا.
همسر شما کجا دیگه حرفاش یا رفتارش غیر عادی و عجیب و غریبه؟
بعد دوستو من یه اشتباهی که فکر میکنم اون موقع انجام دادیم و در واقع تصمیم همسرم بود، ما همش با همگه بیرون میرفتیم با همگه صحبت میکردیم راجع به این قضیه، بعد ایشون برگشت من گفتم که بابا ببینیم چهارت مشابه به خدا اگر که نظر منطقی
عزیز من اینقدر بس نکن که چی گفتی چی شنیدی قربونه.
آخه دوستو میخوام یه چیز راجع به مشابه به شما بگم، اینکه همسر من وقتی که ایش میگم که ممکنه میتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم و خب وقتی بخواییم بریم پیش خانواده ها اینها رو بیان کنیم صد برابرتر میشه، پس نیاز داریم پیش یه مشاور بریم. ایشون میگه که من تا دکترا خوندم و چیز چندین واحدم روانشناسی چیز کردم پاس کردم. میگم آقا چرا داره شما تا دکترا خوندی بیا برو قلب اینو جراحی کن.
من خیلی خوب یک جمله میگفتید قبول نداره برین پرو روانشناس، استدلال نمیخواد عزیز. به من بفرمایید سوالم رو لطفا. چه رفتارش و چه گفتار دیگرش غیر عادی و غیر معموله؟
اولین رفتاری که خیلی وحشتناکه خشم و عصبانیت زیادشه، که من اول ازدواج فکر میکردم که بیشتر در رابطه با دیگرانه، ولی الان که متوجه شدم که نه اصلا هیچ استثنایی وجود نداره.
دیگه چی؟
دیگه این موضوع وسواسی بودن که توی کل خانوادهشون دقیقا مشکل وسواس دارن، حالا چه تو شستشو چه تو هر چیزی، ایشون هم داره. مثلا اگر که بیاد خونه کاملا توسط کارگر تمیز شده باشه، اصلا نمیگه که تمیز شده وای چقدر خوب فلان، میگه اه در کمد من که مونده.
اوکی. غیر از وسواس در جهت رفت خوابشون، رفت آمدشون، خرج کردن پولشون، رابطه جنسیتون، کجا کارا غیر عادیه؟
به نظر من همه چیز غیر عادیه. ما اصلا وضعیت مالی بدی نداریم. البته این وضعیت مالی بدی که نداریم بیشتر از سمت پدر من و حمایت های پدر من بوده. البته ایشون هم من نمیگم که ایشون هم درآمد خوبی دارن، ولی انقدر نگران و مضطرب از آینده هستن که واسه 100 تومن 200 تومنی که مثلا هدیه داده میشه به دختر من حتما باید توی حساب بانکیشون بذارن. و وقتی که مثلا من بگم که شما مثلا 3 ماه نرفتی سر کار، حالا این 6 میلیونی که جمع شده به نظر من مثل قسطاته، مطمئن باش که ما اینو جایگزین میکنیم، به هیچ عنوان این کارو نمیکنن و خودشون رو تحت استرس شدید میذارن. حتی حاضرن که از لحاظ جسمی هم این استرس واقعا بروز کنه بهشون.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
اول کار میتونم بگم که واقعا خوب بود، ولی بعد از اینکه من حامله شدم متوسط شد و الانم تقریبا میتونم بگم که افتضاح.
به اون مقصود از افتضاح نداری یا نوع بدش رو داری؟
جانم یه بار دیگه بگی.
سوال من این بود که آیا رابطه کم شده و نیست، یا اینکه رابطه ای که هست بده؟
رابطه ای که هست خیلی بد بود. من از روانشناسی که کمک گرفتم ایشون به من گفتن که رابطه ای که اینقدر بده بهتره که نباشه.
مسئولتون از بده اگر دلتون میخواد باید توضیح بده چی میتونه باشه؟ یعنی مثلا چون با سرعت ارضا میشه جان؟
نه اصلا اینطور نیست، اصلا ایشون مشکل جنسی نداره. رابطه ای بسیار یک طرفه، رابطه ای که دقیقا به خاطر رفتار خود ایشون هستش که غرور بیش از حد.
اوکی، اصلا نمیخوام وارد جزئیات بشم. روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، این رو بگذرونید، من ببینم پرسشتون از من چیه یا مسئله و مشکل کجاست. روی خط باشید لطفا. شنگ و عجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادی همراه بفرمایید.
مرسی دکتر که تماس من نگه داشتید. دکتر ببخشید، من گفتیم که چه صحبت های دیگه داشتم، میدونم که از این که تو جزئیات برم یا
اینکه خواهد. نه آخه جزئیات مهم نیست عزیزم، شما بر اساس توضیحی که میدید ای حرف دیگه دارید، بر اساس توضیح شما با یه آدم کاملا گرفته ها رو بیمار رو بروستید. ایشون OCD داره، Obsessive Compulsive Disorder داره، ایشون یه دنیای عجیب و غریبی برای خودش داره که اصلا هیچ شباهتی به این دنیا نداره. بار مذهبی چقدر دارن ایشون؟
بار مذهبی اصلا ندارن، ولی
خب ندارن. نه ندارن، ول کن عزیزم. نه سیاسی چی؟
خیلی دوست دارن، خیلی.
اوکی، اگر از 5 تا دوستشون در محیط کارشون من بپرسم این آقا رو با یک صفت مشخص کنن، میگن این مرد چگونه مردیست؟
به نظر من کسی که خیلی بیش از حد کمانگراه و واقعا ویژگی کمانگرایی داره. بعد خیلی هم خودخواهه.
خب البته کمالگرایی نیست، اینا کمال پرستیه. چون کمالگرایی یعنی کوشش برای بهترین رو انجام دادن، فرق داره با اینکه من بهترین باشم. ایشون میخواد بهترین باشه.
تایمی اینطوری بوده، ولی الان نه، الان به قول شما دقیقا همین حرفی که میزنید.
میکردم. خب حالا زندگیتون چقدر او از زندگی زن و شوهرش راضیه و از ازدواج و پدری خودش خوشحاله؟
توش از پدر بودنش که اصلا راضی نبوده، ولی خب رفته رفته دلتر شد به خاطر اینکه وجود بچه شد دید که خیلی متفاوته. و یکی اینکه راجع به ازدواجش هم خب خیلی خوشحال بود، ولی واقعا من به خاطر این بودش که فکر میکردم که ایشون میخواد که ناراضی بوده از حاملگی، همه پدران رو چرا افسردگی میشن، برای همین باید رعایتش میکنم و تمام خواسته هایی که داشتن و تو دو سال و نیم میگفتن که شما حامله این نمیشون به دانشگاه. تمام دو سال و نیم بدون حتی یک وقفه من دانشگاه رفتم، گفتش که تو نمیتونی کار پیدا کنی. من کار رفتم با حقوق واقعا عالی، بعد خلاصه این بسید که نمیتونی از پس بچه داری بردیار، حتی تو بحث مالی هم خیلی جاها کمک هم نکردش واقعا، ولی منم از پس این برمادم. بسید یه توصیفی که خودم از همسرم دارم اینه که بهترین فرشته من واقعا نمیخوام از کنم تایید کنم، دارم از بدیشون البته میگم که بهترین فرشته باش. اوکی حالا اونم هستش دیگه.
حالا سوال من از شما میشه لطف کنید با سوال، آیا ایشون از زندگی زن و شویش و پدریش راضیه یا ناراضیه؟ راجب گذشته حرف نزنید، راجب تاریخ نه، الان.
الان اگر که من همون آدم سابق بشم بله بله 100%، من اون آدم سابق دیگه نیستم، حداقل 2 ماه نیستم.
خیلی شما آدم سابق نیستید، پس ایشون الان از زندگیش ناراضیه، میگه چی کار باید بکنیم برای این زندگی که او دوست نداره؟
میگه هیچ کار خاص نداره، من چند تا راه حل گذاشتم جلوی پاش، گفتش که بس کن، چند بار در مورد این چیزا میخوای با من صحبت کنی، لاغل خواهشن داری میبینی من مثلا حالم خوب نیست، یه هفته سکوت کن. گفتم آخر هفته پیش گفتی که سکوت کرده باید حرف بزنی، من این هفته اینجوری فکر کردم، معذرت میخوام. همین
خب شما پیشنهادهایی که بهشون کردید، راههایی که نشون دارید چی بود؟ راه حلها چی بود؟ راه حلها چی بود؟
راه حلها وقتی که من حامله بودم ایشون 2 نفر رو به من معرفی کرد، یکی شما بودین که گفتش که سیدیاشو گوش بده و من موقع تایم داشتم تمام سیدیاتون رو حتی چند بار گوش دادم، البته مربوط به بچه رو، و یکی دیگه که حتی سیدیاشون گرمتر بود ولی واقعا اصلا هیچ چیزی از گوش بر نبود و من گوش ندادم. من راه حلی گذاشتم، یکی گفتم که اگر آدم نمیخواد حضوری بره پیش تراپیست، پنجاب باید نباید دکتر هولاکویی رو گوش بده که خیلی عصبانی شد، با وجودی که تمام سعیمو کرده بودم که همه چیز بهتری نه باشه اون روز، و من به ایشون گفتم، گفتش که تمومش کن، حالا به هم میخوره، از همه تراپیست ها، از همه مدل حرف زدن راجع به این قضیه. البته من با موضوع مشکل خودم شروع نکردم، گفتم که یه تراپیستی هستش که وقتی دیدم واقعا خوشم اومده، خواستم برم واسه تربیت بچه‌مون یه چند تا سوال راجبش داشتم، میخواستم ببینم که تو هم تمایل داری که بیای. از این شروع کردم.
حالا به من بفرمایید که الان خود شما میخواید چی کار کنید تو این زندگی؟ میخواید همین وضعیت رو با توجه به اینکه مدیریت خوندید اداره کنید، یا فکر میکنید زندگیتون خوب نیست یا در خطره؟ خودتون چه احساس و نظری راجع به زندگی دارید و بعدم به دنبال اون میخواید؟
دارم احساس میکنم تو 27 سالگی تبدیل به یک مرده متحرک شدم، اولین بار بوده تو زندگیم که زیر کرم رفتم، اولین بار بوده که تو زندگیم فشارم 8 بوده، دارم قرصای ضد افسردگی مصرف میکنم که البته دکترم به هم گفتن که اینها قرصای ضد استرس، ولی با شرطی که به هم گفتی من قرصاتو باید تغییر بدم. اصلا نمیتونم توی همچین شرایطی زندگی کنم. چندین بارم تو سخنرانی شما شنیدم که هیچ پدر مادری رو ندیدین که بگه به خاطر بچه‌مه که من موندم، ولی حقیقت هم اینه که من به خاطر اینکه واقعا از همون روز اول به همسرم میگفتم که من مطمئنم که اگر که یک پدر و مادر با هم یه رابطه عالی داشته باشن، اون بچه به بهترین حالت ممکن رشد میکنه، ولی واقعا این قضیه واسه من مد نظرم نیست. شاید شما قلبا این قضیه رو نتونید از من باور کنید، و واقعا هم اون تجربه و تخصص شماست که این بعداشو داره و من حتما بهتون حق میدم، ولی من میتونم که به همین موضوع متحرک بودنم ادامه بدم، ولی واقعا از این چیزی ترس ندارم.
حالا خانواده شما نظرشون چیه؟ اگر در جریان مسائل و مشکلات شما هستم
دکتر، خانواده من در واقع خب خیلی خواستگارای قبل ایشون وجود داشت و همه مخالف بودن، بعد از اینکه ایشون اومدن همه موافق بودن، البته من اصلا ایشون من البته اینم یه ضعف من هست، من کاملا تعریف های شما رو از اسم کاملا شنیدم، ولیکن خب پدر من خیلی اصرار داشت، خیلی اصرار داشت من
نه بیاد از اون بگذاریم عزیزم نرو تو تاری الان به شما آیا خبر از نه خبر از نه خبر از مسائل و مشکلات شما دارن یا نه؟
به هیچ عنوان، به هیچ عنوان، حتی به یه مقدار بسیار کم خواهرم.
بنابراین بنابراین بسیار پس بنابراین اونا فکر میکنن زندگی شما نسبتا خوبه و شما شکوه و شکایتی ندارید.
فکر میکنن بهترینه.
حالا خب حالا خودتون میخواید چیکار کنید عزیز؟ یا سوالتون یا سوالتون از من چی؟
دوشو واقعا شب باور نکنید ولی از اولی که ازدواج کردم با این مشکلات مواجه شدم پیش تراپیست رفتم و هم میدونستم همچین نظر شما یکی تراپیست همجنس خودم برم ولی ایشون نتونستن هیچ مشکلی واسه من حل کنن. بعد از اون تصمیم گرفتم که تراپیستم رو عوض کنم، تراپیست آقا باشه که ایشون هم روانپزشکن هم روانشناسن و دارای تخصص و سابقه هستن ولی هرچی که از ایشون راه کار میپرسم با وجود این که نکه چکنی یه جلسه و یه ساعت و دو ساعت و اینا رفتم واقعا واسه این کارم میلیونی خرج کردم ولی راهکاری که از ایشون خواستم اینه که حالا فعلا ادامه بدیم، خب یک هفته گذشت ادامه بدیم، یا اینکه نه چیز اسمش چیه رابطه که میخواد اینجوری باشه پس نباید باشه. باز من به حرف ایشون گوش دادم بدیم هیچ کوتاهی و در نهایت جواب باور کن نرسیدم.
آیا فکر کنید همسر شما شما رو دوست داره بر اساس هر تعریفی که خودش داره؟
دوستان من الان اصلا فکر نمی کنم ایشون من دوست داره، چون ایشون کسی بودش که یه آدمی بودش که مثلا به من گفتش که یک کیلو چاق شدی، واقعا اگه می رفتم رو برزا می دیدم یک کیلو چاق شدم راست می گفت اون و من خاطر که دیدم ایشون روی این قضیه حساسه 15 کیلو کم کردم جوری که تمام آدم هایی که منو میشناسن چه جدید ببینن چه قدیم ببینن متوجه این تغییر میشن ولی ایشون اصلا به هیچ عنوان نگفت که طلاقش، در حالی که قبلا همیشه میگفت.
آگه به من بفرمایید شما ایشون رو هنوز دوست دارید؟
دکتر من از اول دوست داشتن خیلی وحشتناکی نداشتم، با وجود اینکه آدمی هستم که خیلی متعهدم و وقتی وارد یه زندگی میشم تمام سعی و تلاش و انرژی و محبت و عشقم رو میذارم.
نه من میدونم الان میگم شما ایشون رو دوست داری؟
نرستش.
اوکی عزیزم به من بگید که آیا شما و ایشون میخواید فرزند دیگه ای داشته باشید یا نه؟
من که به هیچ عنوان نمیخوام داشته باشم، البته این حرفم هم یه مقدار به خاطر لج و لجبازیه، چون همیشه به ایشون گفتم که شما منو ناراحت کردید، 9 ماه شبی نبودش که من گریه نکنم ولی ایشون نتونستی از دل من در بیاری، پس یه خواهشی ازت دارم اینه که هیچ وقت به فکر یه بچه دیگه نباش.
خب شما نمیخواید
باشه؟
نه حالا ایشون
من نمیخوام ولی بعدش گفت من میخوام، گفت من میخوام من مهاجرت کنم من پسر میخوام.
مهاجرت یعنی چی؟
خب ما از روز اولی که ازدواج کردیم قرار بود مهاجرت کنیم بعد بچه داشت.
به کجا مهاجرت؟
والا جاهای مختلفی رو پیشنهاد دادن ایشون.
کجا ممکن بود و روش کار کرده که بریم اونجا؟
کاری که واقعی که بخوایم بریم پیش وکیل پول پرداخت کنیم یه بار بیشتر نرفتیم ولی پولی پرداخت نکردیم، ولی خب ایشون چند تا آیتم رو به من گفتن که یکیش آمریکا بودش که واسه پست دکترا که با خوندن پست دکترا بهشون حقوق هم میدن،
خاطر که جزو برترین ها توی ایران بودن. خب حالا پرسشتون از من چی هست؟
پرسشم اینه که به بن‌بست رسیدم با توجه به اینکه از حرفای شما شنیدم و واقعا هم اون چیزی که دیدم اینه که باید برم پیش یه تراپیست با اون صحبت کنم و واقعا تمام تلاشم بابت کنیم که انجام دادم، هر تغییری هم که همسرم ازم خواسته تغییر دادم خودم
مطمئن. ببینید عزیز نه باز من خواستم این سوال ببینید عزیز، شما توی شرایط خاصی قرار گرفتید، خودتون یه ویژگی های روانی دارید، میشه هر سال همسرتون هم همینطور به هم یه نوعی گره خوردید، اما چون ظاهر رو حفظ کردید و خانواده ها در جریان نیستن، بعدم به نظر نمیرسه که به این راحتی بتونید همه چیز رو یه نوعی دگرگون کنید. من فکر میکنم بهتر این هست که شما همون روانشناس روان پزشکتون رو اگر فکر میکنید کمکی میکنه و راهنمایی شماست رو ادامه بدید، تا با توجه به ارتباطی که در این کار دارید به این نتیجه برسید که میخواید چی کار کنید.
به خدا هیچ
برید پروی یکی دیگه عزیزم، برید پروی کسی دیگه. البته
ببینید
عزیز، هیچ روانشناسی و روانپزشکی هم از نظر قانونی در بسیاری از کشورها هم از نظر اخلاقی قرار نیست به شما بگه تو این زندگی بمون یا طلاق بگید، این کار رو نباید بکن. اونا میتونن بگن
به خدا منم دوباره
نه سب کنی. ایشون میتونن بگن اگر شما تو این زندگی بمونید این احتمالات و اتفاقات هست و اگر جدا بشید این موضوع و مسائل میتونه باشه، پس شما با توجه به دانستن یه مقدار احتمالات که ایشون میتونه با آگاهیش برای شما چراغای رو روشن کنه، بگیار خودت تصمیم بگیر. من نمیخوام ایشون برای شما تصمیم بگیره، قرارم نیست این کارو بکنه، ولی میتونه کمک کنه. ولی اگر فکر میکنید در گفتگوی با ایشون به جایی نمیرسید، یه روانشناس هم از زن یا مرد فرقی حالا نمیکنه، ولی همچنان برای شما خانم بهتر است، انتخاب کنید اون کسی که فکر میکنید میتونه کمکتون کنه، آگاهی هایی به شما میده و شما رو برای گرفتن یه تصمیم که چه کنید و چگونه زندگی کنید یار و یاوره. اونو پیدا کنید ببینید چه میکنید. شما فعلا با توجه به آنچه که من گفتید نه ماندنتون، ازدواجتون که غلط بوده اصلا بحثی توش نیست، ماندنتون موضوع و مسائل مشکلات داره، طلاقتون هم مسائل مشکلات دیگری داره و منم واقعا اندازه هاش رو نمیدونم، برای که اون احتیاج به یه کسیست که با شما حداقل 30 ساعت 50 ساعت صحبت کنه، با زوایای آشکار و پنهان وجود شما و تا حدودی همسرتون، حتی اگر اون نیاد آشنا بشه بعد بتونه بگه به نظر من مواظب این مطالب و یا این نکات باش و بر مبنای اون تصمیم بگیر میخوای چه کنی. ولی من فکر میکنم با توجه به اینکه فرزندتون 3 سالشه، اگر همسرتون این موقع بچه خواست، من یه نگرانی دارم که تو خانواده ایشون باید این مقدار بیماری باشه، یعنی حال تند و شدیدی که چون خبر دارید، چون وقتی کمی من دارم خبر دارید مثلا چه بیماری هایی بود، آیا هیچ کنونشون خودکشی داشتن، بستری داشتن؟ کسانی هستن که به صورت جدی بگن این دایی
مادرش تقریبا میتونم بگم 20 بار جلوی خود من گفته که من خودم میکشم تو مترو میذارم، هزار بار همچی چیزی رو من گفته. افسردگی سری داره، از 20 سالگی داره داروی وسواس میخوره، هنوز هم داره از لحاظ فرهنگی.
نه شما دیگه موضوع بچه رو فراموش کنید. نه خطری که برای فرزندتون هست بیماری است، یعنی زمینه ژنتیک، بنابراین بچه نیارید. موضوع بچه منتفی است، به بچه دوست داشتن دوست نداشتن خواهد داشت. فرزندی نیارید یه روانشناس خانم یا آقا، یا اگر همین ایشون باشون راحتی، اگر نه کسی دیگر رو بگردید ببینید کسی که نگاه علمی داره کمکتون کنید. همچنان ترجیح من روانشناس خانومه، باش کار کنید ببینید یک ماه دوم. ولی اگر بچه دار نشید فرقی نمیکنه، شما تصمیم الان بگیرید یا 2 ماه دیگه یا 2 سال دیگه. به هر حال مواظب خودتون و فرزندتون باشید، اگر بعدن مطلب دیگری بود لطف کنید بیاید با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردیم.
مرسی، ممنون. دوست
ببخشید
دیگه
تایم
من
کلا بحث دو دلیل میچرخ از من، هم 4 نفر دیگه رو خط دارم، هم واقعا حرف دیگری نیست راجع به زندگی است. خب راجع به چه جزئیاتی صحبت کنیم؟ من که نمیخوام درد دل کنیم عزیز، حرفا پیداست.
معلوم نیست
این زندگی چگونه است عزیز، به نظر من خودتم نمیدونی، الانم در جایی نیستی که تصمیم نهایی ماندن.
خدا من میدونم شما خیلی قاطعانه، خیلی صحبتاتون گوش دادم، خیلی قاطعانه.
در همین جهت است که نصب کنستم قاطعانه گوش کن حرف من. نه تو الان آمادگی داری تو این زندگی تصمیم بگیری بمونی یا بخوای بسازیش، برای که به نظر من به این راحتی ها نیست، نه توانایی جدا شدن رو داری با توجه به اینکه این 4 سال تو با خانوادت نگفتی در زندگی شما در چه میگذره و این مرد کیه. بنابراین نه آمادگی ماندن داری نه طلاق. پس بنابراین باید این وضعیت رو برای یه تصمیمی که میتونه به یکی دو سال آینده مرتبط باشه بگیری. همینقدر که فرزند نیاری مسئله و مشکل تازهی پیدا نمیشه. کاری که میکنی دکترت رو عوض کن، هفته یک بار رو برو تا اینکه به یه نتیجه برسی که میخوای بمونی و بسازی، اگر شده نیست یا ناچار باید این زندگی رو ترک کنی. ولی این وضعیت و شرایط اصلا خوب نیست. همسر تو هم از در من تردیدی ندارم، قاطعانه میگم، بیماره، احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی سنگین داره و الا هیچ کس نمیتونه باش زندگی کنه، از جمله خودش با خودش، حتی آنگونه که گفتی که برای خودش چه داستان هایی سر هیچ میسازه.
من بود گفت من پر از تصمیمای
نرسیده و پر از اونا رو بد کنی. اون که چی میگه من با اون کاری دارم. به هر حال مواظب خودت و فرزند باش. خوشحالم با صحبت کردم عزیز.
ممنون،
خدا نگهدار. شما رجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 15 و 16 سپتامبر در این شهر خواهم بود. یا کنفرانس 14 ساعته کودک درون رو روز شنبه و یک شنبه 2 تا 9 شب خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه یه هیپنوتیزم جمعی. شنبه و یک شنبه 15 و 16 سپتامبر در ونکوور کانادا. ورودی این کنفرانس $120 هست. این نکته رو عرض میکنم که معمولا کنفرانس های 3 ساعته من $40، ولی این 14 ساعت از تقریبا 5 برابرش، اما قیمتش فقط 3 برابره. چون برخی از دوستان در خصوص قیمتش سوال داشتن و برای من تعجب آور بود که احتمالا 3 ساعت با 14 ساعت و یه بحث 3 ساعته رو با یه بحث 2 روزه 14 ساعته یکی دانستند، کمی کم رفیست. برای بگذاریم، با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم باش. را دیگه همراه بفرمایی. الو
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
عوض میخوام، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به من دادین و خیلی لطف میکنین که برنامات ما گوش میکنین و بهرمند میشیم از توضیحاتتون، از راهنماییاتون.
راست داری، بفرمایی.
آقای دکتر، من والا مدت بسیار زیادی که میخواستم با شما تماس بگیرم و مسائل بسیار بسیار زیادی که میخواستم با شما مطرح کنم، منتها خب این در وقت برنامه شما جای نمیگیره که من بخوام همه مسائل رو بگم، ولی خب یه چند تاشو به طور خلاصه در نظر گرفتم. اگر وقت برنامه‌تون اجازه بده، تا حدی که شما به من اجازه بدین، من باهاتون این مسائل رو میخوام، یه چند تا کلمه، چند تا مسئله است میخواستم ازتون بپرسم. اگر لطف کنی یه مقدار توضیح برام بدین، تعریف بکنین کلماتی رو که میخوام ازتون بپرسم، و یکی دو مورد هم هست که میخوام ازت، البته این همشون به طور خلاصه سعی میکنم بگم که کمترین وقت رو بتونم از شما چطور بگم، وقتتون رو نمیخوام زیاد هدر بدم.
من و شما میتونیم یه مقداری با همین گفتگاه وقت رو هدر بدیم. رها کن قربونه. خب بپرس عزیز، بپرس.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر، یک مطلب اول اینه که من یه چند وقت پیش مشکلی به خاطر گوشم داشتم که رفتم دکتر گوش و حلق و بینی. من در گوشم یه صدای سوت میشنوم به طور مرتب که این، حالا به انگلیسی نمیدونم چی میگن، اینجا میگفتن آکوفن، یک پدیده‌ای به نام آکوفن که این در گوش یا صدا شنیده میشه یا صدای سوت میشنوی، یا همینطوری به طور مرتب این صدا در گوش هست. که من وقتی دکتر گوش و حلق و بینی رفتم، ایشون چون برخوردشون با من جالب نبود، من یه مقدار شک داشتم توی تخصصشون و خیلی با خود بسیار نامناسبی داشتن، و ازشون که توضیح خواستم به من گفتن که پیشنهاد دادن که یه داروی مصرف کنم، که به من گفتن این دارو ممکنه جواب بده ممکنه جواب نده، ولی گفتم اگه جواب نداد چی؟ گفت باید یک حالتی مثل سمعک، یه دستگاهی مثل چی باز به گوشت بده. گفتم اگه اینم نخوام استفاده، گفت اون وقت یه راه دیگه میمونه که حالت هیپنوتیزمه. میخواستم ببینم آیا شما در این مورد
من چیزی نمیدونم. من اون چیزی که
مسئله وجود داره که بشه این قضیه رو
نفهمیدم، قربونت برم.
گفتم شاید در رشته تخصصی شما باشه، از شما میخواستم سوال کنم. آیا از طریق هیپنوتیزم رایی هستش که بشه این مسئله را حل کرد، یا اینکه شما با همچی چیزی تا حالا برخوردی نداشتید؟
شما وقتی که میفرمایید گوشتون به اصطلاح ما ایرانی‌ها زنگ میزنه، دلیل اصلی و اساسیش مگر اینکه شما درگیر یه بیماری سنگین روانی باشید که به نظر من نیستید، برمیگرده به مسئله فقط و فقط پزشکی. بنابراین اگر ایشون حرفش این بوده که دارویی داده میشه، ای خوب نشد، راه دیگری نیست برای که نشون بده آسیب سنگینه، پس باید کمک سمعک رو بگیرید، نظرش. ولی اینکه اشاره کردن که اگر این دومی هم نشد باید شما رو هیپنوتیزم کرد، من جز این حدس نمیزنم که اون موقع حرفشون این هست که پس این موضوع یه موضوع روانی است و چون معلوم نیست باید از یه راهی بره که ایشون راه هیپنوتیزم رو پیشنهاد کنه، ولی در حد کمی که من میدونم، من فکر نمیکنم این حرف اصلا معنایی داشته باشه. بنابراین شما بهتر پروی دکتر دیگر گوش حلق و بینی تشبه ببرید، دارویی هم که بهتون میدن استفاده کنید، شاید صداقت بشه و شما هم آسوده بشید.
پس شما میفرمایید که از طریق هیپنوتیزم همچین راهی وجود نداره که از طریق، چون من میخواستم، شک داشتم نسبت به تخصص
عزیزم
خواستم میرم از طریق هیپنوتیزم، این حرفی که به من زدن صحیح بوده
عزیزم من ده. چرا اینقدر تکرار میکنید قربونت؟ شما حرفتون اینه که رفتن پرو متخصص گوش و حلق و بینی، شما قرار نیست در خصوص تخصص ایشون شک کنید به خاطر اینکه فحش خواهر و مادر بوده. قربون اینا چه ارتباطی به هم داره؟ ایشون اصلا برخورد بد، اون روز عصبانی بوده، حتی شب قبل تصمیم داشته خودشو بکشه، ولی اینکه به تخصصش آسیبی نمیزنه. موضوع رو چرا به هم مرتبط میکنید؟ شما رفتید اونجا راجع به یه بیماری صحبت کردید، ایشون هم به شما گفته یک یه دارو میدیم شاید قطع بشه، دو اگر ندادیم بر اساس دانش ایشون که من اصلا ندارم، سمک باید بذارید که این مشکل حل بشه. اگر هیچ کدوم از اینا نبود، ایشون به نظر من فرضش این بوده که باید یه مسئله روانی باشه، حالا چرا هیپنوتیزم رو انتخاب کردن نمیدونم، شاید قصدشون این بوده که باید بری پروی تراپی، حالا لغت هیپنوتیزم اومده. ولی خدمتتون عرض کنم در حدی که من میدونم، بعید میدونم غیر از این احتمال خفیف و ضعیفی که الان عرض کردم که تو صحبت ایشون بوده، اصلا موضوع شما موضوع هیپنوتیزمی باشه. پس موضوع هیپنوتیزم، شما هم که توصیه خدمتتون کردم، یک متخصص دیگری رو پیدا کنید، اگر ایشون دارویی دادن مصرف کنید، ببینید جواب چی میشه، بعدم هی نگید اگر این نشد، اگر اون نشد، اگر اون نشد، راه کنید. من وقتی رفتم دکتر گفتم گوشم زنگ میزنه، دکتر گفت این دوا رو بخور، میگم چشم، بعدم اگر خوب شد میگم خوب شد، اگر نشد میرم میگم آقای دکتر دوا رو خوردم تأثیری نداشت، حالا قدم بعدی چی؟ موضوع دیگر؟
بله، من تا همین یه وقت دیگه گرفتم با یه دکتر دیگه که من که مطمئن بشم که واقعا راهی که میرم صحیحه یا نه.
بسیار.
بعد یک سوال دیگه از خدمتتون داشتم، من در مورد کسانی که وارد یک فرقه‌ای میشن، فرقه مذهبی. حالا چون اینجا مثلا یک فرقه‌ای هستش که الان شاید شما شنیده باشین، یکیشون به نام شاهدان عیسی نامیده میشه.
بله.
این کسانی که وارد این فرقه‌های مذهبی میشن، آیا رایی هستش که مثلا بشه اینا رو، چون به هر حال این فرقه‌ها تا یه حدی حالت زیاده روی میکنن در مسائلشون، یه حالت ممکنه شخص به خود دیگران آسیب هم برسون از این
فرقه. ببینید عزیز، روزی که آنچه که
من آیا رایی هست بشه شخصی رو که وارد این فرقه شده به یه نحوی از این فرقه دور کرد، یا اینکه اصلا نمیشه کاری کرد برای این شخص؟
یه چیزی وجود داره به اسم کالت که به عنوان فرقه های افراطی و شدید هستن که میتونه مذهبی نباشه، ولی بیشترشون مایه های مذهبی یا باورهای عجیب و غریب به حساب خودشون روحانی یا به جهان متافیزیک دارن. اولا آدمای خاصی به یه چنین محیط هایی کشیده و کشانده میشن، مثل کسی که یه آمادگی داره به دلیل زمینای ژنتیکی که اگر یه بار مشروب بخوره چند برابر بیش از دیگران میتونه معتاد به خوردن مشروب بشه و الکلی بشه. بنابراین یه گروه های خاصی در زمان های مشخصی که معمولا یه گمگشتگی است و به دنبال یه تعلق عمیق و سنگینی به کسانی هستند که چون در خانواده نبوده همکنونم نیست به اینا در حقیقت ملحق میشن. در اونجا هم به دلیل نوع باورها از یک طرف و نوع فعالیت هایی که دارن که غالبا رابطه رو با دیگران قطع میکنن، دیگران رو کاملا مختلف و متفاوت میبینن، خودشون رو به عنوان تنها دارندگان حقیقت میدونن، بقیه رو گمراه میدونن، وظایف و مسئولیت های برای خودشون قائلن، هر زمان که شک و تردیدی بکنن باید بدونن این ناشی از ضعف ایمانشونه، پس نباید شک کنن. بنابراین معمولا بسیار بسیار مشکله که اونها رو از این راه بیرون آورد. سازمان ها و گروه هایی هستن که در هر زمینه تخصصشون همینه که به نوعی افرادی رو که در فرقه ها و گروه های مختلف هستن رو به نوعی از اونجا بیرون بکشن، ولی غالب اوقات این وقتی است که اونها یه کاری بکنن که قانونی بشه بیرونشون کشید، یا به دلیل یه نوع تعلقاتی که دارن برای یه مدتی خارج از اون گروه و افراد باشن، بعد با کسانی که میدونن باید چه کنن در ارتباط باشن، اما نتیجه ها خیلی خیلی کمه. یعنی از 100 نفر که به این گروه ها میپیوندن، شاید شما خودشون هم اگر بخوان چند نفری بتونن از اونجا بیان بیرون. اینه که من و شما در رو میتونیم باز بگذاریم اگر عزیزی یا عزیزانمون اونجا هستن، ولی اینکه فکر کنیم میریم و با بسلاح تعقیب این موضوع مسئله رو یک بار برای همیشه حل میکنیم، غالب اوقات به جایی نمیرسه. و بنابراین گروه های افراطی و تندی که عرض کردم، آدم ها باید ویژگی های روانی خاصی داشته باشن و در شرایط و موقعیت ارتباطی ویژه‌ای باشن که همچین گروه های داشته باشن. در امریکا سالهای سال در منطقه شمال کالیفرنیا، منطقه سان فرانسیسکو این گروه ها بودن. حتی من در کتابم که 1975 نوشتم در بخش مربوط به مطالعه اتفاقا یکی از همین گروه ها رو آوردم، یعنی کتابی که 43 سال قبل نوشتم گفتگوم درباره یکی از همین گروه ها بود و اینا بودن، همچنان هم هستن. نوعای خفیفترش هم هست، نوعایی که باز هم آدم ها رو درگیر میکنه. و این نمونه دیگرش همون نوع تعلقات مذهبی است که آدم ها دارن، یا حتی ادیان بزرگ در یه دورانی به صورت کالت یا به صورت فرقه تند افراطی، برخی از اوقات زیرزمینی، برخی از اوقات پنهانی، برخی از اوقات بسیار ویرانگر عمل کردن و حرکت کردن. در جامعه و فرهنگ خود ما هم بوده، جز مثل فرض کنید گروه حسن صباح و اون کسانی که در اون زمان در قلعه علموت برحال اون کارهای عجیب و غریب رو میکردن، و همچنان هم گروه هایی هستن که در ایران و در خارج از ایران اون رو انجام میدن. ولی معمولا سرگشتگان و گمگشتگان معمولا به اینا میپیوندن و در اونجا خانواده و فامیلی پیدا میکنن و آنچنان ارتباطی با یه آدم هایی بعد از چند روز پیدا میکنن که ای بسا بعد از 30 سال با پدر و مادر یا خواهر برادرشون نداشتن و ندارن.
بله، من البته اینو که من پرسیدم به خاطر اینکه من یکی از دوستانم که خیلی بسیار دوستی نزدیکی داریم و بسیار بسیار پسر محجوبیه، یعنی من در حد محجوبیت ایشون اصلا
آخه اونا خطرناکه عزیز من، عزیز من
متاسفانه
حالا اونا من اینا به شما من نمیگید وقتتون کم،
این مقدار عوض شده و برای من یه مثل یه من به چشم یه آدمی که مثلا یکی از دوستان به فرض رفته شده باشه معتاد یا رفته شده باشه الکلی، یه همچین حالتی برای من پیدا کرده و من خیلی دوست دارم یه جوری کمکش کنم اگر بتونم یه جوری مداقب. خب میدونم در درجه اول این باید خودش خواسته باشه، یک که متاسفانه این خواست از طرفش هیچ وقت دیده نمیشه، همچین خواسته یه طرف ایشون. فقط می‌خواستم ببینم آیا اگر من بخوام تلاشی بکنم راهی هستش که بشه تلاشی کرد، یا اینکه نباید همینطوری فقط وایساد و ایستاد و دید آخر کار چی میشه.
ببینید عزیز، شما همینقدر که فرمودید ایشون محجوبن، نشون دهنده ی آدم خجالتی، آدم نگران و وحشت زده، آدم بسیار مواظب و مراقبه و اتفاقا اینا دقیقاً تومه‌های همین آدمه. یعنی که در اونجاست که به یه نوعی با پیوستن به این گروه ها، درست مانند یک قطره دریایی که یه قطره آبی که گم شده به دریا میپیونده، احساس اون عظمت و بزرگی دریا رو میکنن. بنابراین خیلی عادی است. روی خط باشید اگر یکی دو تا مطلب دیگه ای هست با هم گفتگو کنیم. من در خدمت هستم. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر. بله میفرمودین. من در رابطه با این فردی که وارد این فرقه شده میخواستم ببینم که چون من نیتم اینه که
عزم نیتتون رو فراموش کنید. شما این کار عزیز من شما این کار نیستید. شما مثل اینکه من به شما برگردم میگم این کسی یه جراحی داره که از 100 تا جراح 95 تا از دخترش بر نمیان، شما میگید حالا من میخوام یه کاری بکنم چون دوست خوبمه. نه این کار شما نیست.
خب اگر کار کسی دیگری هست چه کسی کار چه کسی هست که من بتونم از طریق اون شخص این کارو بکنم؟
همچین کسی نیست. عرض کردم سازمان هایی هستن که مثلا این جوانا ویتنسی کردن شما میگید گروهایی هستن که اگر که از خود مسیحیان هستن که با اینا سازمانش رو باید پیدا کرد. اونا اگر یه کسی گفتم آخه اینا بیرون نمیان، ولی برخی از اوقات اینا به دلالی سرزده میشن، برخی از اوقات پدر مادرها میارن، برخی از اوقات اونجا مشکلات پیدا میکنن، در اون فرصتی که هست اینا رو میتونن ببرن اونجا که یه مقداری آنچه که البته از در علمی به اون صورت نیست که یه شستشوی مغزی هست اونها دیگر بگن، ولی به جایی نمیرسه. بی خودی وقت و انرژی تو رو اونجا صرف نکن. برای اون بسیاری از اوقات معلوم نیست وضعش از شما بهتر نباشه. باورهای عجیب و غریب داره، ولی آدم ها به هر حال با این باورها اگر زندگی میکنن در تضاد با خودشون نباشه که باشه اونقدر مسئله ای نظران عزیز.
آخه من مثلا برای من مثل یه شخصی میمونه که گرفتار الکل شده باشه، گرفتار اعتیاد شده
عزم باشه. آخه شما که هدف شما که مرکز
من قبلا در ظرف 15 سال رفاقت همیشه با هم هفته یه بار رفت آمد داشتم. الان مثلا من 3 ماه 4 ماه التماسش هم میکنم نمیاد مثلا به ما یه سر بزنه یا من میخوام برم پلوش، همش دوری میکنه. یعنی یه جورایی من خیلی میبینم عرض شده. بعد از طرفی هم من خود منم اینجا یک فرد تنها هستم و تنها دوستی هم که داشتم ایشون بوده. البته میگم من این کار نمیخوام بکنم که فقط صرف برای خودم باشه، چون میبینم این بنده خدا تمام وقت زندگیشو گذاشته برای این فرقه و تمام وقتش دنبال کارهای اینا. یعنی حتی اگه مثلا من اینجا نیاز به این داشته باشم بخوام یخچالم که از طبقه سوم ببرم طبقه اول، باید خودم تنها، یعنی حتی نمیتونم روی این دیگه حساب کنم که بیاد کمکم کنه یخچال ببرم طبقه اول، ولی در صورتی که پا میشه میره 1000-1500 کیلومتر برای یه شخص دیگه که داخل همون فرقه است تو اسباب کشی مثلا کمکش میکنه. خب اینا مثلا برای من یه حالتی داره که میبینم یه جورایی این شخص کلا عوض شده. حالا اگر شما
میفرمایید
که خب این
ضرری
به کسی هم
نمیزنه، من هر زمین نیست از
اون محجوبیتی که داشت من دیگه درش به اون صورت در مقایسه با خودم نمیبینم.
به هر حال شما اگر مواظب خودتون
باشید، در ارتباط با خودم میبخشید،
مواظب خودتون باشید احتمالاً بهتر. مطلب دیگه اگر هست یه دونه دیگر من میتونم برسم در خدمتتونم جان.
بعد یه مسئله من میخواستم ازتون بپرسم راجع به یه کلمه هست به نام کلمه منطق. اگر لطف کنیم به این کلمه منطق رو برای من توضیح بدین، تشریح کنیم ببینیم ببینم معنیش چی میشه، چون معنی که من از منطق در درکی که من از منطق
دارم. خب برام توضیح میدم. نه بذارید اول من توضیح هم بدم. ببینید ما در حدود 2500-2700 سال قبل در یونان که به نوعی مهد گفتگوهای علمی و فلسفی بود، یه مقدار افرادی پیدا شدند که به عنوان سوفسطاییان ما اونا رو میشناختیم و اینا کسانی بودن که مردم رو حتی تو خیابونا میگرفتن از سر سرگرمی، چون محیط آرامی بود یا حداقل غذایی بود، و با اینا بحث میکردن و استدلالای عجیب و غریب میکردن و نتایج عجیب و غریبی هم میگرفتن که فراوون میشه راجبش صحبت کرد. مثلا هیچ وقت یه خرگوش به یه لاک پشت نمیرسه، چون فرضش این بود که اگر یه خرگوش از اینجا راه بیفته یه لاک پشتی جلو باشه، اول باید خرگوشه همه اون راهی رو بره که لاک پشته رفته، تو اون فاصله لاک پشته یه ذره رفته، بعد خرگوشه باید اون یه ذره رو بره، لاک پشته باز یه ذره بره. بنابراین حرفشون این بود که هیچ وقت هیچ خرگوشی یا هیچ اسبی نمیتونه از هیچ لاک پشتی جلو بزنه. خب مردمم که متوجه حالت جهشی و پرشی نبودن نمیدونستن جواب اینا رو با چی بدن، حرفای دیگه هم میزنن، وارد بحثا نمیخوام بشن. و اینقدر این کار بالا گرفته بود که فرض کنید یک نفر رفت پلو استاد و گفت من میخوام از تو اون چیزی که بشکن سفسطه و مغلطه. سفسطه وقتی است که ارتکاب به خطا عمدی نیست، من میخوام خودم هم واقعا فریب خوردم، گول خوردم، حرفی رو که خودم درست میدونم به دیگری میگم. مغلطه وقتی است که نه من میدونم دارم دروغ میگم دارم بازی در میارم، میخوام او رو به گمراهی بکشم. برام اگر من گمراهم شما رو به گمراهی میکشم میشه سفسطه، ولی اگر من گمراه نیستم شما رو میخوام به گمراهی بکشم میشه مغلطه. برام یه چیزی بود اسم سفسطه و مغلطه، باید اینو درس میدادم. فرقی رفت بر روی استاد، گفت استاد من میخوام شما من سفسطه و مغلطه یاد بدید، بعد من اینقدر توانا کنید که در یک گفتگو با یه نفر من اونجا بتونم برنده بشم که سفسطه و مغلطه کنم، اون وقتی که من پول تو رو میدم. بنابراین اگر من در یک گفتگوی درگیر شدم و برنده شدم، حق و زحمه تو معلم رو میدم، اگر نشدم نمیدم. بعد از یه مدتی شاگرد برگشت به استاد گفت من دیگه کلاس تو رو نمیام، پول به تو نمیدم. استاد گفت من تو رو میبرم به دادگاه، بر اساس قراردادی که ما بینمون داریم و نوشته شده به قاضی میگم. دو تا احتمال داره، یکی این که قاضی تو رو محکوم میکنه که من پول رو بدی، من پول از تو میگیرم، یکی این که نه، قاضی میگه نه، این آقا برنده است بر اساس قرارداد فیما بین، که اگر تو در اولین گفتگو و مناظره برنده شدی پول منو میدی، ازت پولم رو میگیرم. شایدم برگشت گفت من به هر حال به تو پول رو نمیدم، تو منو ببر دادگاه. اگر دادگاه من گفت پول رو نده، که من بر اساس حکم دادگاه نمیدم. اگر دادگاه گفت پول بده، من در اولین مناظره شکست خوردم، پس من قرار نیست به تو پولی بده. و درست شما میتونید ببینید چگونه یه شاگرد و استادی که سفسطه و مغلطه یاد میگیرن گیر میکنن. البته علتش روشن از نظر علمی چیه. از نظر منطق میگن شما دارید با دو تا قاعده متضادی موضوع رو ارزیابی میکنید. یعنی یکی میگید اگر بردم به تو پول میدم، یکی برمیگردید میگید من اگر باختم به تو پول نمیدم. ولی چون یکی حکم دادگاست، یکی مناظره است که عکس همان، معلومه که در اینجا یه حق بازی داره صورت میگیره. ارسطو آمد گفت نمیتونه این وضعیت ادامه پیدا کنه، پس من بیام بشینم ببینم قواعد استدلال درست کدامه و چگونه میشه یه موضوعی رو ثابت کرد، به برهان رسید، به یقین رسید، چگونه میشه وارد مراحلی شد که به وهم برسیم، یعنی چیزی که کمتر از 50% به شک برسیم که در حقیقت یه چیزی میان 50% یا به زن با تازا برسیم که میشه بین 51-99% و یه 100% که یقینه. بنابراین آمد یه قواعدی رو وضع کرد که بهش میگن اصول منطقی، که از آن ارسطوئه، و گفت بر مبنای این ما طریقه بکار بردن درست عقل رو یا طریقه بکار بردن درست ریزنینگ، استدلال رو میآموزیم. بنابراین منطق یعنی مجموعه اصول و قوانینی که به من و شما میگه اگر عقل رو از اون راه ببریم، اگر استدلال رو از اون راه ببریم، به نتیجه واحدی میرسیم. یعنی من اگر گفتم 5 از 3 بیشتره، 7 از 5 بیشتره، پس 7 از 3 بیشتره، این نتیجه گیری قطعیه. بنابراین یه بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان در حیات برهان یا یه مفهوم یقین، بعد یه مفهوم شک، یه مفهوم ظن، یه مفهوم وهم، و بنابراین در کتابای فلسفی این آمده و اساس استدلاله، و این دقیقا همون چیزیست که منطبق با ریاضیات، یعنی ریاضیات کاربرد منطقی عقله. یعنی وقتی شما برمیگردید میگید من اگر از لس آنجلس بخوام برم سان دیگو، فاصله لس آنجلس سان دیگو 120 مایله و من با متوسط سرعت 60 مایل میرم، به شما میگن شما 2 ساعتی از لس آنجلس میرسید به سان دیگو. این نتیجه‌گیری عقلی. شما نمیتونید بگید حالا خدا شاید بخواد آدم 1 ساعته برسه، یا شاید ترافیک باشه 3 ساعته برسه. ای ترافیک متوسط سرعت شما 60 نیست 40، خب معلومه 3 ساعته میرسید. بنابراین اون چیزی که در جهان بعدن معنا پیدا کرد شد مسئله عقل و منطق. و معمولا در گفتگوهای دوستان من دیدم وقتی 100 بار ایرانیان به هم میگن منطقی نیست، حتی تو امریکا هم همینه، مقصودش این است که عقلانی نیست، عاقلانه نیست، به منطق ارتباطی نداره. منطق یعنی نتیجه گیری های غلط، و به همین جهت است که آدم ها قرار معقول باشن و منطقی، و دنیای علم همینه. یعنی شما وقتی میدید فیزیک یا شیمی یا بیولوژی میبینید حرفایی که میزنند چند تا مشخصه داره. اولینش و مهمترش که در تضاد و تناقض با هم نیستن، چون شما نمیتونید از یک طرف بگید من توی لس آنجلسم، از جانب دیگه بگید من در همون آن در تهرانم. این دوتا جمله با هم در تضادند. در این حال شما نمیتونید بگید جواد آقا زنده است یا مرده. اگه زنده است مرده نیست، اگه مرده است زنده نیست. ولی جواد آقا نمیتونه نه زنده باشه نه مرده، اون موقع میگن این نقیزه. بنابراین جمع ازداد محاله، یه چیزی نمیتونم سفید یا هم سیاه باشه، مخلوطش رو نمیگم، یا نصفش باشه، نه، یه چیزی یا سفید یا سیاه، ولی میتونه نه سفید باشه نه سیاه، سبز باشه. اما یه چیزایی هست که در حالی که جمع نمیشن، من زنده بودنم یا مرده بودنم، این دو تا جمع نمیشن. من زنده ام، مرده نیستم، مرده هستم، زنده نیستم، اما نمیتونم هیچ کدومش هم نباشم. بنابراین میگن نقیض. بنابراین ارسطو متوجه شد ما دو گونه اساس اولیه عقلی داریم، یکی جمع ازداد محاله، نه محال، محال یعنی محلها، محال یعنی غیر ممکن، جمع ازداد محاله، یکی جمع یا اجتماع و ارتفاع نقیضین محاله. دو تا چیزی که نقیض هم هستن، نه جمعشون میشه کرد و نمیشه هر دوتا رو حذف کرد. بنابراین یه بحثای این گونه مطرح، اسم این گفتگوها میشه گفتگوهایی که مربوط به یک اعتبار اصول منطقیه، لاجیک. بنابراین ما قراره عقلمون رو مثل یه اتومبیل از طریق این که به ما میگن دست رو لبر کاربرد این اتومبیل چگونه است، فرمون رو یا ترمز رو یا گاز رو چگونه به کار میگیریم تا به هدف مورد نظرمون برسیم، منطق هم اصول قواعد و قوانینی است که طریقه به کار بردن درست عقل یا چگونگی انجام درست استدلال رو میآموزه. فرض کنید من رو خط دوستان که تقریبا همیشه اتفاق میفته، حرفشون است که این آدم مهربونیه ولی عصبانی میشه، اینا با هم نمیخونه. آدم مهربونی همین دیروز بحث بود، اما فرض کنید از خونه بیرون نمیاد، ورزش نمیاد، کجاش مهربون؟ این مهربون که مهربونی با خودش نیست. محبت وقتی که هست یعنی همه کارهای خوب رو برای خود انجام دادن، مهربونی وقتی هست یعنی هیچ کار بدی رو نکردن. آیا این آدمی که همه کارهای بد رو داره میکنه، همه کارهای خوب رو نمیکنه، شما میتونید بگید مهربونه؟ با خودش نیست، چگونه با شماست؟ بنابراین یا من اگر بلد نیستم ژاپنی برای شما حرف بزنم، خب برای خودم هم بلد نیستم. من یه میگم من خودم بلدم ژاپنی حرف بزنم ولی برای شما نمیتونم حرف بزنم. یعنی اینا اون موقع بحثایی است که میشه گفت منطقی نیست حرفتون. نتیجتا منطق مجموعه اصول و قوانینی است که میگه عقل چگونه به کار بود. حالا حسن کار اینه، کسانی که میان علوم رو میخونن، به ویژه علوم تجربی، یعنی فیزیک رو، شیمی رو، بیولوژی رو، و یا میان ریاضی میخونن، به صورت ناآگاه آدمایی میشن که معقول و منطقی هست. علت چیست که جهان طبیعت معقول و منطقی است؟ طبیعت اصلا به زبان ریاضی در حد درک انسانی نوشته شده. به همین جهتی که وقتی که اینشتین بر اساس بست فرمولهای ریاضی گفت جهان باید این گونه باشه، 20 سال بعد، 40 سال بعد، حتی اخیراً شنیدم الان بعد از فرض کنید 70 80 سال بعد متوجه شدن که او پیشبینی که درباره طبیعت کرده درسته. چرا؟ برای اینکه جهان به قول پاسکال به زبان ریاضی نوشته شده. و آدم عاقل کسی است که به گونه ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه. و آدم عاقلی که به گونه ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه، یعنی اصول منطقی رو در تجزیه و تحلیل و استدلال خودش به کار برده. من رو خط رادیو و تلویزیون باید مواظب تضاد و تناقض باشم. من نمیتونم حرفی بزنم در جهت عکسم، نمیتونم بگم این آدم هم اکنون در لس آنجلسه ولی یک لحظه بعد یا قبل در تهران هم دیده شده. شما من میگید کجاست؟ بالاخره امریکاست یا ایرانه؟ نمیتونه در آن واحد در اساس تعریفی که ما میکنیم امریکا کجاست یا لس آنجلس کجاست و تهران کجاست، در آن واحد آدم نمیتونه در این دو جا باشه، ولی میتونه هیچ کدوم از این جاها نباشه، نه لس آنجلس باشه نه تهران، اصفهان باشه یا سان فرانسیسکو باشه. برای این بحثای منطقی از این قبیله. و کسانی که با دنیای علم آشنا هستند معقولتر و منطقی تر هستند، اما کسانی که تو رشته های یه مقدار ادبی و هنری میرن احتمال داره، چون خمیرمایه های کارشون اون دو تا چهار تا ها نیست، نه دوی وجود داره، نه به اضافه وجود داره، نه دوی دیگری هست، نه مساوی هست، نه چهاری هست، غالبا گفتگوهاشون یه زمینه دیگری داره. علمی هم که میان علوم تجربی مثل فیزیک و شیمی و بیولوژی و علوم انسانی و اجتماعی نشسته اقتصاده، یعنی علم اقتصاد اکونومیکس امروز یه رشته است که بیش از هر رشته دیگه واقعی است، ریاضی است، عددی است، کمی است، در حالی که رشته‌های دیگر علوم غالبا یه زمینه کیفی یا به هر حال کوالیتی دارن، در حالی که رشته فیزیک و شیمی یا بیولوژی یا خود ریاضی به معنی یه نوع عقل و یا منطق محض که البته ریاضیات علم نیست، یعنی در حقیقت اصول عقلی و منطقی است، اون طرف قرار گرفتن. به هر حال امیدوارم این توضیحات پاسخی باشه. اگر مطلب دیگه هم هست یه وقت دیگه تشریف بیارید با هم صحبت کنیم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
آقای دکتر فقط یه دونه کوچیک، من برداشت من فقط خود من از منطق این بودش که دو به اضافه دو میشه چهار، برای من منطق یعنی این بود. آیا این برداشت من صحیحه؟
بله، یعنی استدلال درستی میکنید. ببینید چه جوری دو به اضافه دو میشه چهار. یعنی اگر شما بیاید دو تا لیوان رو بذارید اینجا، بگید یک دو، بعد دو تا لیوان دیگه هم بذارید بگید یک دو، بعد بگید حالا یه نفر بشمار میگه یک دو سه چهار، حالا حرفتون درسته. چون اصلا جمعه معناش
هم بعضی صحبت میکنن برمیگردن میگن منطق تو اینو اینجوری میگه، منطق من بعد من بهشو جواب میدم که منطق مال من و مال شما نیست، منطق یکیه، منطق یعنی دو به اضافه دو یعنی چهار، یعنی منطق نه برای منطق من نه مال شما
نه.
منطق
اون البته علم نیست.
برداشت من صحیح از منطق یا نه
عزیز من؟
حرفش من منطق فقط یکیه، دو به اضافه دو چهار.
برونت برم آقا، تو که آدمه، تو که
شما میگه دو به اضافه دو میشه سه،
تو که آدم معقول و منطقی هستی جمله رو چهار دفعه نگو. من حرفم این است که حرف شما منطقی نیست، حرف شما عقلانیه، اصول منطقی درش رعایت شده. شما سوار ماشین شدی، به درستی رفتی جلو، شما ماشین خواستی عقب، اول باید تو دنده عقب گوش رفتی عقب. کار شما، حرفتون علمیه، استدلال شما منطقیه، یعنی حرفتون درسته. پنجاست گفتم یکی هم بگه چرا دو به اضافه دو میشه چهار، شما دو تا خودکار رو میذارید کنار هم، یک خودکار، دو خودکار، یه خودکار دیگه هم میارید، یه خودکار دیگه هم میارید، میگید حالا تو بشمار یک دو سه چهار. اگر درباره یک و دو و سه و چهار توافق بکنید، نه اینکه چهار به نظر اون هفت باشه، شما به این نتیجه خواهید رسید. بنابراین گفتم جمله‌مو، بسیاری از اوقات مردمان وقتی میگن حرفتون منطقی نیست، قصدشون این است که حرفتون واقعی نیست یا عقلی نیست.
من صحبت از سر اینه که وقتی میگن که منطق شما، این منطق
عزیز من، من نمیفهمم تو رو قربون تو برم،
دو تا منطق میخواد پیاده کنه.
عزیز من نمیدونم شما چرا نمیخواد گوش کنی. میگم تو این موارد همه دارن اشتباه میکنن، بحث اصلا بحث منطق نیست. وقتی شما میگن حرفتون منطقی نیست، اصلا بحث منطق نیست. من برگردم میگم حرف شما شاعرانه نیست، اصلا بحث شعر نیست. عرض من این است که باید به شما عقل دارن و میفهمن، باید یعنی حرف شما عقلانی نیست، علمی نیست، واقعی نیست، برای که شما بحث استدلالی نکردید. بنابراین مردم وقتی که به غلط یه واژه‌ای رو به کار میبرن، میرن من که دقیقا قبل از که شما بگید عرض کردم، من صد دفعه شنیدم آدم ها میگن حرف اون آدم منطقیه یا منطقی نیست. من میبینم 99 درصدش اصلا به منطق ارتباط نداره. باید بگن واقعی نیست، عقلانی نیست، استدلالی نیست، ولی منطق اصوله که وقتی رعایت بشه تکلیفش روشنه. وقتی یه چیزی از یه چیز دیگه بزرگتره، یه چیز دیگه از اونم بزرگتره، اون آخری از همه اینا بزرگتره. این استدلال رو میگن رفتاری، یعنی استدلال منطقی ماست، با واقعیت هم میخونه، با علم و عقل هم میخونه. به هر حال مواظب خودتون باشین، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید. خیلی ممنون از معرفتتون.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر زمین عرض خسته نباشید بهتون، من یه سوالی دارم راجع به دخترم هستش.
بله.
من خب یه تاریخچه از خودم و همسرم بدم. من تحصیلات مهندسی از ایران دارم، اینجا هم توی شرکت مهندسی کار میکنم و همکار برادرتون هم هستم. خانمم هم تحصیلات ادمین دارن و تو شرکت کایزر کار میکنه، تو هلت اینشورنس کایزر کار میکنه.
هر دو چند سالتون عزیز؟
بنده 42 سالمه، خانمم 37 سالشه و 3 سال قبل ازدواج کردیم. یه دختر 21 ماهه دارم و یه پسر 5-6 ماهه توی شکم خانمم دارم بارداره که منتظریم دسامبر به دنیا میاد. تقریبا میشه گفت من سیدی های شما رو پدر خانمم تهیه کرده بودم برام و گوش کردم. تقریبا 70-80 درصد اون چیزی که شما فرمودین تو سیدیاتون رو با تقریبا عمل کردیم، نتیجه بسیار خوب بوده. تا 8 ماهگی دخترم شیر مادر خورده، بعد شیر معمولی بهش دادیم. بسیار ذائقه خوبی برای خوردن داره، هرچی ما میخوریم میخوره و اینکه بسیار دختر شادی هستش. همسرم تا 5 ماهگی خونه بوده، بعد سر کار رفته و ما از ننی استفاده کردیم و بچه اتنشن وان ام وان رو تا این سن کلا 21 ماهش گرفته.
ننی که شما داشتید مانده رفته چگونه
هست؟ نه هستش، هنوز هستش و بسیار خانم خوبیه و ارتباط بسیار خوبی بین بچه و ننی هستش و بسیار همدیگر رو دوست دارن. دیگه رشد بچه بسیار خوب بوده، هم از لحاظ قدی هم از لحاظ وزنی آف دی چارت هستش. با وجودی که 21 ماهشه الان لباسایی که میپوشه مال 3 سال تا 4 سالگی هستش و
خب شوهرش بدید بارم خلاص کنید. اینا هم تبلیغ برای خوبیاش کردی، پدر مادر خوبی هم که داره که هیچ دیگه. خب
ممنونم. بچه بسیار زندگی معمولی خوبی داشته، ساعت خواب بسیار خوبی داشت، شبها بین ساعت بین 10 تا 11 ساعت، بعضی مواقع تا 12 ساعت هم مداوم بچه میخوابید. تا اینکه به واسطه کاری که من دارم بنده رو منتقل کردن سان فرانسیسکو. من یک شنبه میام سان فرانسیسکو و جمعه ها برمیگردم خونه لس آنجلس و تقریبا میشه گفت یکی دو روز اول که منو نمیبینه ویدیو کال که میکنیم من رو یه مقدار ایگنور میکنه، صداش میکنم جواب نمیده، صورتش رو برمیگردونه و نمیخواد مواجه بشه با من.
منم خواد قهر میکنه ازتون که تو چرا منو ول کردی.
بله. بعد در این مدت 4 ماهی که من اینجا هستم متاسفانه شبها خوب نمیخوابه، شبها بیدار میشه من رو صدا میکنه، خانمم بغلش میکنه، تا به محض اینکه میخواد دوباره بذاره رو تخت بیدار میشه، مجبور میشه به مدت 2-3 ساعت بچه رو بغل بکنه رو مبل بخوابه. البته اینو بگم از 6 ماهگی بچه تو تا خودش خوابید.
من یه سال همسر کنم من کار میکنه.
بله. بعد هر شبه خدمت شما که با توجه به اینکه باردارم حسن الان نیاز داره که استراحت کامل داشته باشه، ولی خب این وضعیت یه مقدار تاثیر منفی روی جفتمون گذاشته، مطمئنا روی بچه‌م که حتما این تاثیر منفی رو گذاشته.
گرچه هنوز اونقدر مهم نیست، یه سوالی بکنم، با تولد پسرتون همسرتون میخوان چیکار کنن برای کارشون؟
دوباره یک 5 ماهی مرخصی مترنیتی لیو دارن تا اینکه دوباره برمیگردن سر کار.
آخه ببینید عزیز، اولا شما دخترتون 5 ماهگی مادر رفته سر کار، درسته ننی داشته، ولی به هر حال حتما یه زمینه خفیف استرس انگزایتی استراب جدایی رو هر اندازم شما عمل درست کرده باشید خواهد داشت به خاطر جدایی از مادرش. حالا یه مرتبه چند ماهیست که پدرش هم رفته، رابطه این فرزند شما حتما استراب جداییش تشدید پیدا میکنه، حتما به خاطر اون استراب خوابش، تغذیهش، بیداریش، شادیش همش به هم میرزه. خب این یه پرسشی که به صورت جدی مطرح، یک ضرورت رفتن شماست به اونجا. البته متوجه هستم چون برادر منم الان چینه، این کارهای مهندسی شما
براتون پیغام گذاشتم
12 هم رفته چین، مثل این که الان اونجا یه کاری داره، اونجا داره کاری رو که از اینجا هست انجام ده. به هر حال یعنی میخوام به شما بگم نوع کار متوجه هستم که مقداری فشار روی برخی از دوستانی که در چارچوب کار مهندسی بودن رو انجام داده. ولی نکته دیگه هم اینه که چرا پرسیدم همسرتون کار میکنن یا نه، چون من حتما اگر به من میگفتید میگفتم با وجودی که ممکن از نظر مالی اگر شما مجبوری به سان فرانسیسکو داشت برید، بچه و همسرتون با شما بیان، برای که همینقدر که با شما باشن 95% مسئله و مشکلی نخواهند داشت، جا به جایی مسئله است ولی نه اونقدر. اما این جدایی معلومه که شما رو با استراب جدایی همراه میکنه. حالا پرسش با این است که شما چقدر میخواید این وضعیت رو ادامه بدید؟
والا اون چیزی که به من از شرکت گفتن تا آخر نوامبر این مسئله ادامه خواهد داشت.
یه دقیقا وقتی که فرزندم متولد میشه تقریبا. نزدیک به اون.
حالا من جانم
بعد از اون چی میکنید شما؟
دوباره منتقل میشم به دفتر مونروویا.
اوکی خالو. اگر چنینه ببینید، چون اون موقتی میتونه باشه ولی شما نباید انتظار داشته باشید که آسیبی نبینه و بعدم شما دیگه جایی نمیتونید برید عزیز، چون ببینید بچه ها به دلیل نظام قیاسی که دارن که توان باز از همون کارهای ارسطو در منطق، از یه موضوع نتیجه میگیرن برای یه موضوع دیگری. بنابراین مادرش رفته ننی آمده، پدرش رفته ولی حالا برگشته، تمام مدت نگران رفتن شماست، بنابراین شما دیگه ازش نمیتونید جدا بشید. یعنی میخوام به شما بگم این در حقیقت آخرین کاری بوده که شما با جدایی انجام دهید و الا سخت به هم میرزه، چون حتی تو سنایی تا به 12 سال نرسیده در حقیقت همیشه یه جزی از او رو شما با خودتون میبرید و بنابراین اونجا کم میاره. این است که تنها کاری که میتونید بکنید باش حرفه رو بزنید که مطمئن باشه شما هستید، چون ببینید اشکال کار بچه ها البته از 23 ماهگی معمولا اینو پشت سر میذارن، نبودن رو با عدم و نیستی یکی میدونن. اصلا علت سپریشن انگزایتی بین 7 تا 16 ماهگی همینه، یعنی ذهن کودک فرضش بر اینه، یعنی یه حالی داره که وقتی کسی نیست برای همیشه نابود شده و نخواهد، یعنی بله. نبودن با عدمه. البته 21 ماهگی است، 4 ماه قبل هنوز این زمینه رشته و اونجاست که مسئله شه و باز به همینجاست که اول کار هم قهر میکنه، هم مطمئن نیست که شمایی. حالا بگذاریم از این که نمیبینتون، فرض کنید از طریق اسکایپ شما دارید این کار رو میکنید، صداتون رو میشنوه ولی شما چاره ندارید، حتی اگه بهتون حرف نمیزنه شما حرف بهش بزنید، شما نازش بکنید، نوازشش بکنید، باهاش صحبت بکنید، میخواد بهتون نگاه بکنه، میخواد نکنه، میخواد معلتون بذاره، میخواد نگذاره، بذارید صدای شما به گوشش بخوره. مادر میتونن تو این کار شرکت کنن، با شما حرف بزنن، شما حرف بزنید، اون احساس کنه همه چیز سر جاشه، چون اون چیزی که بچه میخواد مسئله امنیته. امنیت یعنی چی؟ یعنی یه وضعیتی که وجود داره ادامه پیدا می‌کنه. وقتی شما میگید جاب سکیوریتی، یعنی من خاطرم از بابت شغلم آسوده است. یا وقتی میگید فاینانشال سکیوریتی، یعنی من مشکل مالی پیدا نخواهم کرد. و چون این امنیت رو می‌خواد، شما هر وقت فرصت می‌کنید حرف بزنید، هم از اینکه بیاد با شما صحبت بکنه، نکنه، محل بگذاره، نگذاره، اصلاً مهم نیست. حتی اونم ازش نخواهید که احساس بدی بکنه. فقط بذارید مثل وقتی شما با همسرتون حرف می‌زنید، دخترتون هم شاهد گفتگوی شماست. شاید گفتگوی شما باشه، چون تنها چیزی که برای مرا مهم اینه که مطمئن بشه شما هستید، شما رو داره، شما رو همیشه خواهد داشت. ضمناً یادتونم باشه اشکال کار بسیار از بچه‌ها اینه که از طریق عکس و ویدیو احساس خوبی نمی‌کنن، چون دلایلی هم براش هست. به طوری که من دیدم برخی از قوات بچه‌ها یه ویدیویی که از خودشون می‌بینن اینقدر ناراحت میشن که البته برای یکی دو سالی دیگه نباید نشونشون داد، چون فرضشون اینه که اگر این منم اون کیه. وقتی شما رو فرض کنین تو اسکایپ می‌بینه، پدرش که اینگونه نبوده، یه بودی که نبوده یا دو بودی نبوده که الان شما هستید توی اونجا، و این براش برخی از اوقات سازگاری و هماهنگی مشکلی. ولی اگر شما همیشه باید صحبت بکنین، حرفاتون رو بزنید، مستقیم و غیر مستقیم حضور شما رو تو خونه حس بکنه، به مقدار زیادی این احساس نگرانی رو از بین میبره. ولی همونطور که خودتون اشاره فرمودید، معمولا تغذیهش، خوابش به مقدار زیادی اون انرژی و میلش به خوشحال و شاد بودن رو درش کاهش میده. به همین جاست که بچه سالم وقتی پدر و مادر از هم جدا نمیشن و از 7 سالگی بعد از دوستاش جدا نمیشه.
بله، من این چیزی رو که شما فرمودید میبینم، مخصوصا روزای جمعه شنبه، حالا جمعه آخر وقت میرسم، شنبه یک شنبه که میرسم خونه با خانومم هاگ میکنیم، ایشونم مثلا دخترم هم بغل میکنم، گروپ هاگ میکنیم، هی اصرار داره که من و خانومم همدیگر رو ببوسیم.
بله،
دو تا دستشو، یکیشو میذاره رو سر من، یکی رو دست.
البته این معنیش این نیست که میخواد شما هم دیگر ببوسید، معنیش این است که من هر دوی شما رو دارم.
بله بله،
و شما رو میخوام به هم بچسبونم که شما نرید.
درست.
حالا شما درس کنید، من چون چند دقیقه میتونم پشت خط باهاتون صحبت کنم، چون من باید استودیو تحویل بدم، من در خدمتتون هستم. اگر گفتگو داشته باشیم لطفا روی خط باقی بمون. خواهش می‌کنم. شنگر ارجمند، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رابین ابرام، متخصص و جراح زیبایی، اونم جراحی پلاستیک. من کارهای ایشون رو در زمینهای مختلف دیدم و برخی از اوقات به این هوس میفتم که برم 15 ساله بشم. این است که توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب بسیار آگاهانه و کاملا حرفه‌ای و تخصصیشون به عنوان یه جراح پلاستیک جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.